بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا النبات، صفحه 24، سطر 13. و کثیر من الاشعار ینقطع ورقه بعد از ظهور ثمرته اجزاء صغارا و ذلک للتخفیف. قبل از اینکه به این بحثی که الان عربیش خوندم بپردازم، مطلبی رو در مورد جلسه سابق و بعد هم جلسه اسبق میخوام عرض کنم. در جلسه سابق کلمه یحزز داشتیم، فانه یحزز لیستخف. سه خط قبل از اینکه به آخر بحث برسیم داشتیم فانه یحزز لیستخف. من بعد از اینکه مطلب رو توضیح دادم، یه چیزی هم کنار کتاب نوشتم، الان نمیخوام مطلبی رو توضیح بدم، توضیحش رو جلسه گذشته گفته بودم، میخوام فقط اون نوشته رو بخونم. هز به معنای قطع است و مراد در اینجا قطع برگ از شاخه نیست، بلکه قطع قسمت‌های برگ از یکدیگر است. یعنی این برگ پهن اجزای فرضیش به هم متصل نیستند، بلکه از هم جدا هستند. مثلا برگ چنار پهن یکسره نیست، بلکه پهنی است دارای شکاف‌های متعدد. یعنی قسمتی از آن مثل کف دست و قسمتی دیگرش مثل انگشتان جدا از هم است. که اینو من دیروزم توضیح داده بودم، فقط نوشته بودم، خواستم نوشته شو بخونم. اما مطلبی که مربوطه به جلسه اسبقه، ما در صفحه 23 سطر 10، یعنی در تقریبا یه صفحه قبل از این قسمتی که الان میخوام بخونم، یه صفحه و چند خط داشتیم که فیکون لذالک محزز الخشب متشاکل تکسین تقسین و هازا کسر. گفتیم بعضی از اون شعبی که در برگ هستند، اون خیاطات یا خطوطی که در برگ هستند، خطوط چوبی که در برگ هستند، بعضیشون تبدیل میشن به شاخه. مثال زدیم به سر که در سر که این اتفاق میفته، گفتیم من الورقی ما خیاطت و تستهیل و قسنن فیکون لذالک محزز الخشب. محزز رو من نرم معنا کردم و درستم هست، اما با این بیانی که در جلسه سابق گفتم و الانم توضیحش رو خوندم، میتونیم محزز رو به همون معنی که عرض کردم بگیریم. یعنی خود این چوبا از هم جدان، یعنی یه شاخه متصل نیست، شاخه منفصل یا برگ‌های منفصل. در سرب هم همینطوره دیگه، در سرب تقریبا مثل این که شاخه به صورت دست انسانه، کف دست انسان یه قسمتی داره که متصله، بقیه قسمت ها که تیکه تیکه هستن به این قسمت متصل وصلند. حالا چه برگ بگیرید این قسمت رو، چه شاخه بگیرید، بالاخره یه چوب محززه. یکون محزز الخشب یعنی یه چوب محزز. چوب محزز یعنی همین که یه چوب یه سره نیست، بلکه دارای شکاف های متعدده، به طوری که به صورت انگشت انگشت در آمده. متشکل و تقسیم هم پشتش میاره، یعنی قسنهاشون شکل همند، شاخهاشون مثل همند، مثل انگشتایی که شبیه همند، اون شاخه هم شبیه همند. پس اون مخزز و خشب رو هم که در جلسه اسبق من نرم معنا کرده بودم به این معنایی که الان کردم میتونیم معنا کنیم که بهترم هست. خب این دو تا مطلب بوده، یکی مربوط به جلسه سابق، یکی مربوط به جلسه اسبق. حالا وارد بحث امروز میشیم. بسیاری از برگ درختان میریزند و بعضیشون هم نمیریزند. مثلا پاییز که میشه، یعنی فصل تابستون تموم میشه، برگ بسیاری از درختان میریزه، اما برگ مثلا پرتقال، برگ سرو، اینجور برگا نمیریزه. حالا این استثناء ها رو بذاریم کنار، بقیه برگ همه میریزند. این مورد بحث ما نیست، این ریزش برگ مورد بحث ما نیست. گاهی در غیر فصل پاییز، هنوز تو فصل تابستان، بعضی درخت ها برگشون میریزه، اون مورد بحث ماست. مثلا درخت نخود، ایشون تعبیر به شجر میکنه، ولی ما میگیم بوته نخود، ایشون میگه شجر نخود. شجر نخود به محضی که نخودهاش ظهور پیدا میکنند و هنوز کوچکند، برگاش میریزه. این منتظر نمیشه تا پاییز برسه و بعدن برگاش قطع بشه، بلکه قبل از پاییز این اتفاق میفته. این الان مورد بحث ماست، ریزش این چنین برگی. ولی ریزش زمان پاییز برای همه درختان به جز تعداد معدودی وجود داره و اونو ما الان بحث نمی کنیم، کار به اون نداریم. اون چه که مورد بحث ماست ریختن برگ است به قول ما نابهنگام، که انتظار نداریم برگ این وقت بریزه ولی می بینیم ریخت. خب حالا که معلوم شد محل بحث کجاست، ایشون میگه بسیاری از اشجار، نمیگه همه و نمیگه اکثر، بلکه میگه بسیاری از اشجار این چنینن که وقتی که ثمرهشون ظهور پیدا کرد و این ثمره هنوز به صورت جزء صغیره بزرگ نشده، در همون هنگامی که این ثمره ظهور پیدا میکنه و جزء صغیر، برگ سقوط میکنه، یعنی برگ شاخه جدا میشه. این شرطی دارد، سلام علیکم، در هر گیاهی یا در هر شجری این اتفاق نمیفته، بلکه شرط داره و فایده هم دارد. فایدش اینه که این شجر تخفیف پیدا میکنه، سبک میشه. بالاخره وقتی برگ میریزه، برگ هم خودش سنگینی داره دیگه، وقتی میریزه اون سنگینی از بین میره، شجر سبک میشه. به خصوص که شجر شجریست که در حد بوته است، سبکی براش خیلی مهمه، مثل درخت چنار یا درخت های کهنی که تواناییشون زیاده نیست. اونا حالا برگ باشه نباشه خیلی شاید برایشون فرق نکنه، ولی برای یه بوته وقتی برگ میریزه، خب فرق محسوسه، این گیاه تخفیف پیدا میکنه. پس فایده این ریختن برگ تخفیف گیاهه. قهرن وقتی گیاه تخفیف پیدا کرد، تخفیف حجم هم پیدا میکنه، یعنی اینطور نیست که فقط سبک بشه، حجمش هم کم میشه، چون این برگا بالاخره یه حجمی رو بر این گیاه اضافه میکردن. وقتی این برگ ها میریزن، اون حجم هم کم میشه. پس فایده ریختن این برگ ها تخفیف و سبک شدن درخته، که این سبک شدن ازش تخفیف حجم هم حاصل میشه. حالا این تخفیفی که در عبارت آمده، دلتون خواست اسمشو بذارید سباکی درخت، دلتون خواست اسمشو بذارید تخفیف در حج، هر دوش دوست. خب این فایده ریختن این برگ بود. اما شرط ریختن چیست؟ در چه گیاهی این برگ می‌ریزه؟ گفتیم گیاهی که البته وقتش رو تعیین کردیم، گفتیم وقتش وقت ظهور ثمره است. به محضی که ثمره این گیاه ظاهر شد و هنوز در حد جزء صغیر بود، این برگ رو می‌ریزه. خب وقتش رو تعیین کردیم اما شرطش رو نگفتیم. شرطش رو ایشون ذکر میکنه، میگه که گیاهان بر دو قسمند، یعنی میوه هاشون دو قسمه. یه گیاهی داریم که میوهش آب جمع میکنه، مثلا آلبالو، گیلاس و خیلی میوه هایی که گوجه، هلو، اینا، حتی خود سیب. بالاخره برم سیب یه مقدار سفته ولی بازم آب جمع میکنه. اما یه گیاهی هست که در اینی که میخواد برسه آب از دست میده و رو به خوش شدن میره، مثل نخود، مثل گندم. اینا وقتی میخوان برسن اینطور نیست که آب جمع کنن، آب از دست میدن، رو به سمت خشکی میرن. این جور گیاهی که آب جمع نمی کنه به برگ احتیاج نداره، چون برگ یه نوع سایبانه که جلوی گرما رو میگیره. این گیاه تازه به گرما احتیاج داره تا راحت تر بتونه اون میوه‌اش آبش رو از دست بده، بر اثر حرارت آبش رو از دست بده. اما اون گیاهی که آب میوهش آب جمع میکنه، اون احتیاج به برگ داره. برگش باید باشه، سایبانش بشه، جلو حرارت رو بگیره، واقعی انل حراره باشد تا این میوه بتواند آب ذخیره کنه. خب پس شرط از این مطالبی که عرض کردیم معلوم شد که شرط ریختن برگ این است که میوه این گیاه رو به خوش شدن بره، نه رو به تر شدن و آب ذخیره کردن. اگر به سمت ذخیره کردن آب بره برگش نمیریزه. اون وقتی که به سمت خوش کردن میره برگ، خوش شدن میره برگش میریزه. پس توجه کردید ریختن برگ گیاه قبل از پاییز هم وقت خاص داشت، هم فایده داشت، هم شرط داشت. وقتش ظهور ثمره بود، در حدی که به اندازه یک جزء صغیر باشد. همون وقتی که ظهور پیدا میکرد یه جزء صغیر میشد، اون وقت وقت ریختن بود. فایدهش هم تخفیف بود، سبکی شجره یا تخفیف حجم شجره. شرطش هم این بود که میوه شجره به سمت خوش شدن بره، نه به سمت آب ذخیره کردن. اگه به سمت خوش شدن بره برگش می‌ریزه. مثال می‌زنه ایشون به نخود. شاید من عبارت رو می‌خونم، ظاهراً مطلب همش گفته شد، تتمه باقی مونده وقتی رسیدم عرض می‌کنم. صفحه 24 این سطر 13 و کسی رو من الاشجار ینقطع ورقه، ورقش بریده می شود، می ریزد، از شاخه کنده میشه. کی این اتفاق می افته؟ بعد از ظهور ثمرته. بعد اینکه ثمره این کثیر منش اشجار ظاهر شد، زمیر ثمرته برمی گرده به کثیر منش اشجار. عجزا انسقارن، عجزا انسقارن حال برای ثمره است، در حالی که این ثمره در حد اجزای صغار باشند، یعنی جزهای صغیر هنوز به اون حد مطلوبشون نرسیدن. نخود تازه ظهور پیدا کرده، هنوز به اون اندازه‌ای که قابل رسیدن و قابل چیدن باشه نرسیده. در همون هنگام که ظهور ثمره این چنینی پیش میاد، برگ‌ها هم شروع می‌کنن بریختن. این وقت ریختن بود. و زالکن تخفیف فایده ای ریختن رو داره میگه. زالکن این انقطاع ورق برای تخفیفه، یعنی برای سبک شدن شجره است. عرض کردم بگید برای تخفیف حجم شجره است، هر دوش درسته. ازا کانت سمر ظرف برای ینقطه هست و شرط انقطاع رو داره بیان میکنه. در با چه شرطی این ورق میریزه؟ ازا کانت سمره لیس زاهبتن فی نزجها الی ترتیب بل الی استحکام و تجویر. به شرطی که سمره در حین در وقتی که به سمت نزجش و رسیدنش و پختنش و کامل شدنش میرود، لیست زاهبتن الی ترتیب، در اون نزجش، یعنی در وقتی داره به سمت رسیدن میره که از حالت کال بودن در بیاد و رسیده بشه، ظاهر علت ترتیب نیست، یعنی نمیره به سمت رطوبت جمع کردن، بلکه میره به سمت محکم شدن و خوش شدن. اگر میوهش اینطور باشه که به سمت خوش شدن بره، برگاش میریزه. کل هموس یعنی نخود. ول هنته، مثال به هنته زده ابن سینا. در نخود درسته که وقتی ثمرش ظاهر میشه برگا شروع میکنن بریختن، اما در گندم وقتی ظهور ثمره میشه برگا یواش یواش شروع میکنن به خوش شدن، نه بریختن، نمیریزن، خوش میشن. پس این مثال به نظر میرسه که مناسب بحث نیست. نخود مناسب بحث هست ولی گندم مناسب بحث نیست. یکی از دو توجیه رو باید در اینجا مرتکب بشیم تا عبارت ابن سینا از اشکال بیرون بیاد. یکی این که بگیم هنته رو مثال نزده برای اون کسی رو من الاشیاری که ینقطع ورقه، مثال برای ثمره ایست که الى تجفیف می رود، نه الى ترتیب. میخواد مثال بزنه برای ثمره‌ای که به سمت خوش شدن میره، مثال زده به گندم. گندم این که نینه، گندم ثمره‌ای است به سمت خوش شدن میره، به سمت آب گرفتن و ذخیره کردن آب نمیره. پس این هنته رو مثال آورده برای ثمره‌ای که الی الاستحکام و تجفیف میرود، نه مثال آورده باشه برای کسی رو من الاشجار ینقطع. هموس مثال برای هر دوست، هم مثال برای اون اشجاره، هم مثال برای شجری است که میوهش به سمت تجفیف میره. اما هنته فقط مثال برای اینه که میوهی که به سمت تجفیف میره، این مثال زده. مثال برای شجری که برگش قطع میشه نگفته. این یه توجیهه که خب توجیه بدی هم نیست. توجیه دیگه اینه که بگیم مراد از ینقطه تنها ریختن برگ نیست، شامل خوش شدن برگ هم میشه، چون برگ وقتی خوش بشه یه مقدار جمع میشه، همین که جمع شد اون حالت بقایت انلهر ازش گرفته میشه دیگه، کارای اونچنانی نداره دیگه، نمیتونه جلوی حرارت رو بر این میوه بگیره. به این جهت اون میوه رو به خوش شدن میره. پس فرقی نمی کنه در این جور گیاهی که ما داریم میگیم، مهم خوش شدن میوه است. حالا از طریق این باشه که برگ ریخت و حرارت مسلط شد، یا از این طریق باشه که برگ خوش شد و کارایی وقایش رو از دست داد و حرارت مسلط شد. پس ینقطع رو به معنای اون بریده شدن، خصوص به معنای بریده شدن نمیگیریم، تعمیمش میدیم، شامل بریده شدن هم بشه، شامل خوش شدن هم بشه. پس این مثال هنته یکی از دو توجیه می طلبه که توضیح داده، یا در انقطاع تصرف می کنیم و تعمیمش می دهیم که این توجیه دوم بود، یا اینکه مثال رو مثال برای زاهبتن الا الاستحکام و تجفیف قرار میدیم. جمله بعدی داره و یتتارک و تخفیف و حجمهی به کسرته. کتاب ما داره و به تدارکه، این درست نیست. من نسخه ها رو نگاه کردم، همشون یتدارکه و بایدم یتدارک باشه. میتونیم یتدارک و عطف بگیریم بر ینقطه، کثیر من الاشجار ینقطه ورق و تا آخر و یتدارک تخفیف و حجمهی به کسرته. تدارک به معنای جبران شدن، یا اگر متعدیش کنیم جبران کردن میاد، به این معنی میاد. به معنای تلاحق هم میاد. حالا من هر دجور این مورد معنی میکنم. ظاهر عبارت قابل معنا کردنه، معناش هم معنای بدی به نظر نمیرسه، ولی با تعلیلی که پشتش میاد نمیسازه. من حالا عبارت رو به صورت ظاهر معنا میکنم. تدارک میشود اولا توجه کنید ضمیر حجمهی و به کسرتی رو به ورق بر نمیگردونم، بلکه ضمیر حجمهی رو به کثیر من الاشجار برمیگردونم، ضمیر به کثرتهی رو به ثمر برمیگردونم، نه ثمره. ثمر که مذکره، چون ضمیر مذکر آمده به ثمره بر نمیگردونم، به ثمره که از ثمره فهمیده میشه برمیگردونم. اگر کسی دلش خواست ضمیر حجمهی رو هم به ثمر برگردونه، تکلف شاید داشته باشه ولی باطل نیست. ولی اینجوری بهتره که ضمیر حجمهی برگرده به کثیر من الاشجار و ضمیر کثرتی هم برگرده به ثمر. وقت معنای ظاهری عبارت این میشه: اون تخفیف حجمی که برای شجر حاصل شد با کثرت این میوه تدارک میشود، جبران میشود. میوه وقتی کثیر شد خب سنگین میشه دیگه. اون تخفیفی که حاصل شد با این کثرتی که بالاخره ایجاد سنگینی میکنه، این دوتا، اون تخفیف به وسیله این کثرت تدارک و جبران میشه و نتیجهش این میشه که گیاه حالت تعادل پیدا کنه. اون سبکی رو به دست آورد، این سنگینی رو به دست میاره، این سبکی و سنگینی وقتی کنار هم جمع میشن میبرن اون درخت رو یا بوته رو در حال تعادل قرار میدن و واقع میسازند. این قضاهر عبارته: تدارک میشود تخفیف حجم اون درخت به کثرت میوهی که به دست میاره. چون میدونید که در بوته مثلا نخود، یه دونه نخود که نداریم، نخودهای زیادی توی غلافن، دوباره نخودهای زیادی دیگه توی غلاف دیگه، کثرت میوه برای این بوته وجود داره. این کثرت میوه اون سبکی رو جبران میکنه، یعنی سنگینی تولید میکنه و اون سبکی رو جبران میکنه تا میوه حالت تعادل پیدا کنه. این ظاهر عبارت، ولی با فعین الکسی نمی سازه. فعین الکسی معناش اینه، من فعین الکسی رو معنا کنم، معنا اینه که اگر میوه های زیادی در درختی وجود داشت، این میوه ها هر کدومشون به یک قسمت وصل بودند، گفته می شود میوه ها متفرقند. خب سنگینیشون پخش میشه، چون جای وصلشون به شاخه یا به درخت متعدده، سنگینیشون پخش میشه. برخلاف اونجایی که همه این میوه رو جمع کنید تبدیل کنید به یه میوه و به یه جای شاخه یا درخت وصلش کنید، این سنگین به نظر میرسه. پس میوه های متفرق سبکند، میوه واحدی که یک محل اتصال داره سنگینه. ایشون اینو داره میگه، تو علت اینو داره بیان میکنه، فرق میذاره بین میوه های کثیری که محل اتصال متفرق داشته باشند و میوه کثیری که به صورت یک میوه عظیم در بیاد و محل اتصال واحد داشته باشه. بین این دو تا فرق میذاره. میگه اون با این که وزن اون مجموعه میوه ها با این میوه واحد یکیه، اما چون اون مجموعه پخش شدن سبکتر هستند از این یکی که پخش نشده. خب این عبارت توجه میکنید، این عبارت نشون میده که کثرتی که در نخود هست باعث سنگینی نیست، چون در نخود شما تفرق میوه ها رو دارید. تو خود غلاف نگاه کنید تمام این نخود ها به یه جا نچسبیدن، به جاهای مختلف غلاف چسبیدن. باز تازه هر غلافی رو نگاه کنید به یه جای این بطه چسبیده. اینطور نیست که همه غلاف ها یه جا جمع باشن، اینطور نیست که همه نخود ها یا همه غلاف ها یه جا جمع بشن. پس در نخود این کثرت ایجاد سنگینی آنچنان نمی کنه، بلکه هنوز هم سبکی رو حفظ می کنه. این تحلیلی که در عبارت آمده این نشون میده که در نخود علاوه بر این که برگ ریخته و گیاه سبک شده، علاوه بر این میوه ها هم متفرقند ولو کثیرند اما بازم سبکند. نمیخواد بگه میوه ها سنگینند و اون خفت رو تدارک میکنه، این نمیخواد بگه، علت با این نمیسازه. پس عبارت رو نباید اینجور معنا کنیم که با علتش ناسازگار بشه. چی کار کنیم این عبارت رو؟ دو تا توجیه به ذهن میرسه که هر دوش خوبه. یک توجیه اینه که اینطوری بگیم یا تدارک رو لازم معنا نکنیم، نگیم تدارک میشود تخفیف حجم گیاه به کثرت میوهش. اینطوری معنا نکنیم، چون اگه اینطوری معنا کردیم معناش اینه که اون خفت با این کثرتی که تولید سنگینی میکند جبران میشه و گیاه حالت تعادل پیدا میکنه. این همون معنی اوله که عرض کردم که با علت هم نمیسازه، بلکه یتدارک رو متعدی معنا کنیم. یعنی نگیم تخفیف و حجمهی فاعل است و بای به کثرتهی بای سببی است، اینطوری نگیم، بله همون معنی اول در میاد که گفتیم مناسب علت نیست. بلکه اینطور بگیم، بگیم تخفیف و حجمهی فاعل است، بایه به کثرتی بایه تعدیه است نه بایه سببیه، و کثرتی میشه مفعول. عبارت اینطور معنی میشه، تخفیف حجم این نبات جبران می کند، البته در صورتی که این با رو با یه تعدیه بگیریم ضمیر حجمی رو به نبات بر نمی گردیم، ضمیر حجمی رو به ثمر بر می گردیم. تخفیف حجم ثمر جبران می کند کثرت ثمر رو، یعنی اگر ثمر کثیر شده و در نتیجه سنگین شده مهم نیست، این ثمر در عین سنگینی تخفیف حجم پیدا کرده و چون تخفیف حجم پیدا کرده، این تخفیف حجم میتواند اون کثرت رو تدارک و جبران کنه و نذاره که سنگینی اون کثرت گیاه رو سنگین کنه. بعد چنده بود کسی میگه که خب بالاخره بازم گیاه بر اثر کثرت سنگین میشه ولی اون خفت جبرانش کند. یه دخل مقدری میگه، ابن سینا جواب میده، فإن الکثیر از تفرق، یعنی این کثیر هم از اون کثیرهایی نیست که بخواد خیلی سنگین کنه تا خفت نتواند جبرانش کند، از اون سنگینی ها نیست که خفت از عهده جبرانش بر نیاد، یه سنگینیست که یه جوری مناسبت با خفت داره، چون متفرقه بنابراین مناسبت با خفت داره، پس خفت حجم میوه یا خفت حجم بگید مثلا شجر، حالا شاید هم بتونیم بگیم شجر، خفت حجم شجر میتونه این چنین کثرتی رو یا این سنگینی حاصل از چنین کثرتی رو جبران کنه. خب این یه توجیه، شاید این توجیه رو کسی نپسنده، بگه یتدارک متعدی نمیشه با با، پس با رو باید سببیه بگیریم، با تعدیه نگیریم. ولی خب توجه میکنید اگر با با تعدیه باشه عبارت خوب میشه با این توضیحی که من عرض کردم. ممکنه کسی نخواد این توضیح رو بپذیره، با رو با تعدیه نگیره، اصرار کنه که با با سببیه باشه. خب توجیه دومو مطرح میکنیم، چه توجیه دوم خوبه؟ تدارک در لغت به معنای تلاحق هم آمده، خب یه معنی لغویه، این اینطور نیست که ما از خودمون در آورده باشیم، معنی چی تو لغت مطرحه. تدارک رو در اینجا به معنای تلاحق بگیرید، ملحق میشود تخفیف حجم شجر به کثرت ثمر، یعنی کثرت ثمر با توجه به تحلیلی که بدن میاره کثرتی است که با خفت سازگاره، پس خفت شجر ملحق میشه به این کثرت که باز این کثرت هم به نوعی خفت است، بنابراین اون خفت شجر به خفت ثمر ملحق میشه و دوتایی با هم یه خفت مؤکدی رو برای شجر به وجود میارند. اینم توجیه دومه، این توجیه شاید بهتر از توجیه اولم باشه، توجیه بسیار خوبی، ملحق میشود خفت حجم شجر ملحق میشود به کثرت میوه، زیرا که این کثرت کثرتیست این چنینی، یعنی کثرت متفرق، چون کثرت کثرت متفرقه پس با خفت یه الفتی دارد، یه مناسبتی دارد، بنابراین خود این کثرت به نحوی خفت در درونش هست، خفت شجر به این خفت ثمر ملحق میشه، این دوتا خفت ها وقتی به هم ملحق شدن یه خفت مؤکدی رو درست میکنند. اینجور هم میشه عبارت من کرد، معنی خوبی هم هست. پس سه جور من عبارت رو معنی کردن، اون معنی اول با تحلیل بعدیش نمیسازه، لذا خیلی اصرار رو معنی اول نداره، معنی دوم و سوم خوبن، با تحلیل هم میسازن، ولی معنی سوم احتمالا ترجیح داره، به خاطر اینکه ما در معنی سوم در با تصرف مندرایی نکردیم، در معنی تدارک هم تصرف نکردیم، هم بارو به معنی سببیه گرفتیم، نه بارو به معنی سببیه نمیگیریم، بارو به معنی الساق میگیریم، ملحق میشود تخفیف حجم ملحق میشود به کثرت میوه و بای الساقی هیچ ایرادی نداره. حالا ممکنه کسی قبول نکنه با بای تعدیه باشه، ولی با الساق اینجا کسی نمیتونه این کار کنه، جای دیگه هم نمیتونه این کار کنه، اینجا هم نمیتونه این کار کنه. خب پس سه معنی شد که معنی سوم معنی خوبیه، و یتدارک تخفیف و حجمی به کثرت، دیگه لازم نیست معنی کنم، معنی کردم، فإن الکثیر ازا تفرق کان اخف و محملن، محمل رو در اینجا مصدر نیمی گرفتن، یعنی اخف و حملن، چون بس در شجره، شجر میخواد حمل کنه، تا حالا برگا رو حمل میکرد، حالا که میوه ظاهر شده برگ ها ریختند، شجر میخواد میوه رو هم کنه، تا حالا برگ ها میشد، حالا از میوه میخواد میوه رو هم کنه، میوه ها چون متفرقن حملشون سبکتر از میوه ایست که واحد باشد و به یه جای درخت یا بوته متصل باشد، اون کثرتش ایجاد سنگینی میکنه، با سبکی مناسبت نداره. فإن الکثیر اذا تفرق، میوه های کثیر وقتی متفرق بشن به جاهای مختلف این گیاه بچسبن، حملشون آسانتر و سبکتر است، من واحدن یعنی من ثمرن واحد، که عظیم باشد و لهو علاقتون واحده باشد، بزرگ باشد و برایش یک علاقه باشد، یعنی یک وسیله اتصال باشد، یعنی به یک جای این درخت یا بوته متصل باشد، که علیه الحمل و وحده ها، ضمیر علیه ها به علاقه برمیگرده، وحده ها هم تأکیده همین ضمیره، یعنی فقط حمل، هم یعنی حمل این واحد عظیم، حملش بر این علاقه باشد، یعنی فقط به یک علاقه متصل باشه، جاهای مختلف نباشه، فقط یک علاقه داشته باشد، یعنی یک محل اتصال داشته باشه با گیاه، که بر همین محل اتصال واحد هم حمل شود، و یعنی گیاه این واحد رو بر همون محل اتصالش هم کنند، محل اتصال دیگری نداشته باشد. خب میوه های متفرق حملشون خفیفتر است از حمل این میوه واحدی که عظیم باشد و یه علاقه داشته باشد، این یک محل اتصال داشته باشه. مطلب روشنه؟ خب این بحث تموم شد، ما درباره ورق بحث داشتیم، اینم یه نوع بحثی بود درباره ورق، بالاخره یکی از احکام ورق بود، اگرچه در یه موضع خاص و در یه گیاهی خاصی اتفاق می افتاد، ولی بالاخره مربوط بود به ورق. بحث بعدی ما هم باز یه جوری مربوط به ورقه. ایشون می فرماید که گیاهان به دو قسم تقسیم میشن به یک لحاظ، یعنی به این لحاظ که بین ورقشون و شاخشون نسبت هست یا نسبت نیست، به این لحاظ تقسیم میشن. بعضی گیاها بین ورقشون و شاخشون نسبته، بعضی گیاها بین ورقشون و شاخشون نسبت نیست، که بیشتر گیاه از قسم دومن که بین ورق و شاخشون نسبتی نیست، اما بعضی گیاهان هستن که بین ورق و شاخشون نسبت هست. یعنی این گیاه وقتی شروع میکند به شاخه دادن و بر شاخه هم برگ ایجاد کردن، میبینید مثلا سه تا شاخه رویید، سه تا برگ هم میروید، پنج تا شاخه رویید، پنج تا برگ می روید، چهار تا شاخه روید، چهار تا برگ می روید، یعنی تعداد شاخه ها با تعداد برگ ها متناسبند. گیاه این چنینی داریم، اسم این گیاه رو ایشون گذاشته بنتافیلون، در بنتافیلون همونطور که گفتم ورق و فرع یعنی شاخه با هم نسبت دارند. اما نسبتشون نسبت خاصی نیست که حتما این پنج تا باشه من پنج تا، بلکه همونطوری گفتم میتونه این سه تا باشه اونم سه تا، چهار تا باشه اونم چهار تا، این پنج تا باشه اونم پنج تا، لزوم نداره حتما پنج تا باشه. اما یه گیاهی دیگه داریم که بهش میگیم پنج انگشت. اون گیاه اینطوره که پنج تا شاخه داره، پنج تا برگ داره، دیگه اون سه تا و سه تا یا چهار تا و چهار تا نداره، پنج تا و پنج تا داره، یعنی پنج تا شاخه داره، پنج تا برگ داره. اون بهش میگیم پنج انگشت. تو عربی سه تا کار انجام میده، یکی این که پی پنج رو برمیدنن میکنندش به، یکی این که گاف انگشت رو برمیدارن میکنن کاف، یکی این که الف انگشت رو میندازن، تمام این پنج انگشت رو سرهم میمیسن که آدم خوندنش برای سخته. بنجنگشت اینجوری میمیسن. اما در فارسی خب پنج انگشت نوشته میشه راحت، هیچ تصرفی توش نمیشه، چون کلام چون این کلمه معربه عرب توش سه تا تصرف میکنه، از اون حالت فارسی خود درش میره. ولی کلمه فارسیه پنج انگشت، هر شردم گیاهیست که پنج تا شاخه داره، پنج تا برگ داره. من از تحفه پنج انگشت رو میخونم، اینطور نوشته پنج انگشت است و بر شاخه های او پنج برگ میباشد. پنج تا شاخه داره، هر شاخه هم پنج تا برگ داره، و نبات او شیر دارد و به غایت مخفف. این کلام تحفه بود. در قانون، در حاشیه قانون، ابن حزم نوشته که بعضیا بنتافیلون رو با پنج انگشت یکی گرفتن، اینا اشتباه کردن، پنج انگشت یک گیاهه، بنتافیلون گیاه دیگه است. بنتافیلون هر شدن حتما لازم نیست پنج تا شاخه و بر هر شاخه پنج تا برگ، بلکه میتواند سه تا شاخه باشه بر هر شاخه سه تا برگ. عامتره بنتافیلون عامتر از پنج انگشته. خب حالا روشن شد این مطلب. پس بعضی گیاها بین توریقشون یعنی برگ دادن و تفریعشون یعنی شاخه دار شدن نسبت خاص برقراره، مثل همین بنتافیلون یا پنج انگشت. ولی بعضی گیاه های نسبت رو ندارن که اکثر گیاه از همین قبیل دوفامند. این یه تقسیمی است که ایشون میکنه که این تقسیم توجه میکنید بازم ناظری به برگه، پس بازم یکی از احکام برگ در اینجا مطرح میشه. بعد در ادامه میگه که بعضی نبات ها هستن که از شاخشون برگ میروید. خب خیلی از گیاه ها همینطوره، درخت سیب و درخت به و هلو و گیلاس و آلبالو، تمام خیلی از که درخت ها همینطوره که برگ از شاخشون میروید. حالا ایشون ظاهرا داره اونجایی رو میگه که برگ فقط از شاخه میروید، از جای دیگه نمیروید. شاید در آلبالو اینطوری باشه، احتمال داره آلبالو، البته من الان یادم نیست، احتمال داره روی ساقش هم برگ بیاد. اگه این باشه دیگه جزء این قسم نیست. این قسم داره میگه گیاهی که فقط روی شاخش برگ میاد، روی ریشش برگ نیست، روی ساقش برگ نیست، فقط روی شاخش برگه. خب بعضی گیاهان اینطوری داریم که ساقشون دیگه برگ نداره، ریششون هم برگ نداره. بعضی ها رو شاخه رو ساقه‌شون هم میاد، حتی رو ساقه برگ میاد، میشه درخت خرما. نه، درخت خرما رو شاخه شه. شاید برای اولی مثال به شاخه بتونیم بزنیم که مثال به خرما بتونیم بزنیم. در اولی ساقه خرما برگ نداره، ساقه خرما یه شاخه داره و برگ ها به این شاخه وصلند، برگ ها به این شاخه وصلند که پس شاخه ها فقط برگ داره. برای اولی مثال به درخت خرما بزنیم بد نیست. برای دومی که میگه از ساقه برگ در میاد، این شاید بخوام مثال بزنیم به کاهو، شاید که برگاش به ساقه چسبیده. بله؟
از خشبش برگاش میاد.
سر و از شاخه میاد؟
نه، از اون قسمت خشبیتش برگا میاد.
بله. خب پس دومین قسم، اولین قسم روشن شد. دومین قسمشون میگه که از ساقه میاد، نمیگه از ساقه، میگه از خشب. از ساقه میاد، از کردم اگر فقط ساقه رو بگیم شاید کاهو رو بتونیم. این که میگم شاید، چون احتمال داره که همون توش خودشون قبلا گفت ما اون محل اتصال برگ های کاهو رو ساقه قرار ندیم، ریشه قرار بدیم. اگه ساقه قرار دادیم برگ کاهو از ساقه در میاد، اما ایشون نمیگه از ساقه، میگه از خشب در میاد. اینو همونطور که شما اشاره کردید میتونیم مثال بزنیم به سرو. سرو برگاش همونطور که قبلا در جلسه اسبق گفتیم از چوبش در میاد، برگاش از چوبش در میاد، بلکه حتی برگا تبدیل به چوب میشه. بعضی از گیاهان هستن که از ریشه شون برگ در میاد، مثل چغندر. چغندر ساقه اصلا نداره، شاخه هم نداره، فقط ریشه داره، برگ هم از این ریشه در میاد. بعضی از گیاه هستن که از همه جاشون برگ در میاد، مثلا شاید همین آلبالو رو بتونیم بگیم، یا بعضی از چیز هستش که میبینید هم از شاخش، هم از ساقش، هم از ریشش در میاد. منتها ممکنه از شاخه برگای بیشتری باشه، از ساقه یکی دو تا برگ، از ریشه مثلا همینطور. حالا شما میفهمید در کاسنی هم اینطوره که از همه جاش برگ در میاد.
اول از ریشش برگ در میاد تو انتهای زمین، بعد ساقه ازش در میاد، میاد بالا، تو ساقه هم
برگ
هست، تو شاخه هم برگ.
ولی میفهمید کاسنی اینطوره، اولی که ریشه میاد بالا برگ داره، بعد ساقه حاصل میشه، ساقه هم برگ دارن، بعد شاخه میاد، شاخه هم برگ دارن. پس بعضی گیاه هم هستن که همه جاشون ورق هست. حالا اینی که شما مثال میزنی همه جاشون ورق کامل هست، اونی که من مثال میزنم تک و توکی ورق تو ساقه شدیه ریشش هست، ولی بیشتر اوراقش توی ساخشه. این نمینه شجره ما یکون لطوریقی و تفریعی نسبتون محفوظتون. منه شجره منش تبیزی است. بعضی از گیاها درختا ما یعنی شجری است که برای برگ دادنش و برای شاخدار شدنش نسبتیست محفوظ، یعنی نسبتیست که مساویه، به هم نمیخوره، همیشه حفظ میشه. اگر شاخه پنج تاست، برگ هر شاخه هم پنج تاست. فیورق مثلا سلاسن سلاسن و اربعن اربعن و خمسن خمسن، برگ میدهد ستا ستا، یعنی شاخه ستاست، هر شاخه هم ستا برگ، یا اربعن اربعن یا خمسن خمسن. مثل نباتی که نامیده می شود بنتافیلون، فانه این نبات ینبت له دائما من کل عقدتین، از هر گرهی که توی ساقش هست، از هر گرهی که تو ساقشه پنج تا شاخه می روید و بر هر شاخه هم 5 تا برگ می روید. خب این درست مثل 5 انگشته، ولی خب ابن حزم اشاره میکنه اشتباه نکنید، بنتوفیلون رو با 5 انگشت اشتباه نگیرید. حالا اتفاقا بنتوفیلون این چنین شده که مثل 5 انگشت عمل کرده، ولی 5 انگشت غیر از بنتوفیلون. شاید حالا ابن سینا چی کار کرده هیچ روشن نیست. ابن سینا میگه بنتوفیلون این چنینه، تو قانونم میگه اون حال. ابن حزم تو حاشیه بر قانون اشکال میکنه، نه بر ابن سینا، بر هر کس که بنتوفیلون رو با 5 انگشت یکی گرفته اشکال میکنه. حالا ابن سینا هم داخله یا ابن سینا داخل نیست، اون دیگه خیلی روشن نشون. ابن سینا اینجا تصحیحی نداره، شما از تصحیح چیزی بفهمید. فقط بنتوفیلون رو داره توضیح میده جوری که با 5 انگشت یکی میشه، اما اینکه حالا بنتوفیلون با 5 انگشت یکی هست یا نیست اینا دیگه بیان نکرده. و من النبات ما لا یحفظ ذلک، بعضی از نبات‌ها هم حفظ نمی‌کنن ذالک، یعنی این نسبت محفوظ رو، ذالک این نسبت رو، این نسبت رو حفظ نمی‌کنن. ممکنه یه وقتی اتفاق بیفته 5 تا شاخه عزیز در بیاد، هر کدوم 5 تا داشته باشن، ولی این نسبت حفظ نمیشه. یه وقتی دیگه می‌بینید یا در یه جای دیگه همین گیاه می‌بینید جوری دیگه عمل شد، یه دونه شاخه در اومد، بعد هر شاخه مثلا چند تا برش بود، این نسبت رو حفظ نمی کنه. خب و من النبات ما یورق من غصونه، بعضی از گیاه ها هستن که از شاخه هاشون برگ میدن، که مثال زدیم به درخت خرما. و بعضی از همین نبات هست که یورق من خشبه، از چوبش برگ میده. گفتیم اگه از ساقش بخواد برگ بده شاید بتونیم به کاهو مثال بزنیم، از چوبش بخواد برگ بده به سرد مثال زدیم. شاید هم منظور از خشبی که در اینجا میگه همون ساق باشه، تعبیر به خشب کرده. شاید هم مرادش از خشب اهم باشه، از ساق و شاخو، بالاخره چوبی که هست، چون میدونیم که هر ساقی هم مرکب است از 3 چیز، قبلا گفتیم پوست داره، چوب داره، مغز داره. حالا ایشون چوبشو داره مطرح میکنه، حالا یا چوب گفته مرادش ساقه است، یا چوب گفته مرادش بخشی از ساقه است، هر دو ممکنه. اتفاقا هر دو جور گیاه هم داریم، گیاهی که برگ از چوبش در بیاد، همچنین گیاهی که برگ از ساقش در بیاد، هر دو رو داریم. و من ها، یعنی بعضی از گیاه ها هستن که یورق من اصلی، یعنی از ریشش برگ میره، مثل چغندر که عرض کردن. و من ها ما یورق من کل مکانن، بعضی از گیاه ها هستن که من کل مکانن برگ میرن. من کل مکانن یعنی از همه جاشون، ریشه و ساقه و شاخه، که حالا مثال زدیم به بعضی گیاهان و مثال بارزش هم شما فرمودید که کاسنیه. برای فصل بعدی نشیم، همینجا قطعش کنیم، فصل بعدی میشه جلسه بعد بخونیم، به نظرم بهتره.